ساعت 19 ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز شنبه 29 شهریور 1399 برابر 19 سپتامبر 2020 میلادی است. در برنامه شامگاهی همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت، شاهین بشیری.
با سلام. بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران، در شبانه روز گذشته 166 بیمار کووید 19 جان خود را از دست دادند. با این درگذشتگان جدید، مجموع جانباختگان ویروس کرونا در ایران به بیش از 24,000 نفر افزایش یافت. سخنگوی وزارت بهداشت ایران با اعلام این خبر در روز شنبه از شناسایی 2845 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 نیز خبر داد. سیمالاری در ادامه گفت که با این تعداد مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 419043 نفر رسیده است. درستی آمار روزانه و رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت همواره از سوی کارشناسان داخلی و خارجی مورد تردید جدی قرار گرفته است. نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر زندانی که در ششمین هفته اعتصاب قضایی خود به سر می‌برد، به دلیل مشکل قلبی به بیمارستان منتقل شد. رضا خندان، همسر خانم ستوده، روز شنبه در توییتی نوشت از بند زنان تماس گرفتند و گفتند که نسرین حالش وخیم‌تر شده و به خاطر مشکل قلبی به بیمارستان طالقانی اعزام شده است. ما در راه بیمارستان هستیم. خانم ستوده در اعتراض به هجوم نیروهای انتظامی به منزلش، دستگیری دخترش و نیز آنچه شرایط ظالمانه زندانیان سیاسی و همبندی‌هایش در وضعیت شیوع کرونا توصیف کرده، از 20 مرداد ماه در اعتصاب قضا به سر می‌برد. تا کنون تلاش‌های بین‌المللی از سوی مجامع حقوق بشری، هنرمندان و انجمن‌های وکلا در سراسر جهان برای آزادی این فعال حقوق بشر پس از تحمل سالها حبس در جمهوری اسلامی بی نتیجه بوده است. شش سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی در نامه‌ای به دونالد ترامپ از او خواستند بر مبنای فرمان اجرایی 13902 ریاست جمهوری همه بخش‌های مالی ایران را تحریم کند. بر اساس فرمان اجرایی 13902 که دونالد ترامپ آن را در 20 دی ماه 98 امضا کرد، وزیران خارجه و خزانه‌داری آمریکا مجازند بخش‌های بیشتری از اقتصاد ایران را مورد تحریم قرار دهند. این نامه ابتدا توسط سناتور تد کروز از تگزاس و سناتور تام کاتن از آرکانزاس تهیه شد و سپس چهار سناتور جمهوری خواه دیگر، جان کرونین از تگزاس، مارکو روبیو و ریک سکات از فلوریدا و تام تیلیس از کارولینای شمالی، به آنها پیوستند. سناتورهای امضا کننده این نامه از دونالد ترامپ خواستند فشار بیشتری بر ایران وارد آورد تا مقامهای ایران با پذیرفتن شرایط آمریکا بر سر میز مذاکره بازگردد. وزارت خارجه فرانسه روز شنبه اعلام کرد که این کشور شواهد و مدارک عینی برای تایید اینکه حزب الله لبنان اقدام به انبار کردن مواد منفجره در کشورهای اروپایی کرده باشد ندارد. یک روز پیش از این، هماهنگ کننده مبارزه با تروریسم در وزارت خارجه آمریکا خبر از این اقدام گروه حزب الله لبنان در برخی کشورهای اروپایی داده بود. روز جمعه نیتین سیلز در این باره گفته بود که گروه حزب الله مقادیر قابل توجهی نیترات آمونیوم را در جعبه‌های کمک‌های اولیه از بلژیک به فرانسه، یونان، ایتالیا، اسپانیا و سوئیس منتقل و برای اقدامات آینده نگاهداری کرده است. روزنامه تایمز اسرائیل نیز قبلا در گزارشی نوشته بود که سازمان اطلاعاتی اسرائیل موساد به مقام‌های آلمانی خبر داده که نیروهای مرتبط با حزب الله لبنان صدها کیلوگرم نیترات آمونیوم را در جنوب آلمان انبار کردند.
شاهین بشیری اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های برنامه شامگاهی. بازگشت تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی یا ادامه تعلیق تحریم ها.
اون چیزی که اتفاق نیفته و میتونه مؤثر باشه تحریم‌های ثانویه آمریکاست، ولی توجیه و تفسیر اون حداقل به زبان رسمی وزارت خارجه و غیر ذلک میتونه این باشه که ما بازگشتیم به تحریم‌های قبل از برجام.
اعمال محدودیت‌ها در بخش‌های از اروپا در میان نگرانی‌ها از موج دوم کرونا در ایران، تأکید رئیس جمهوری اسلامی بر اوضاع بحرانی کشور. گزارش‌ها پیرامون خطر اجرای حکم قطع انگشتان چند زندانی، مورد دیگری از صدور احکام قطع عضو در جمهوری اسلامی. تداوم تورم مهار گسیخته و سیر صعودی قیمت کالاهای مصرفی و مواد خوراکی در ایران. صدای ما را از برنامه خبری شامگاهی رادیو فردا میشنوید. خبرگزاری رویترز شامگاه گذشته گزارش داد که سه کشور اروپایی برجام در نامه‌ای به شورای امنیت ملل متحد به پایبندیشان به برجام تاکید کردند و گفتند که در روز 20 سپتامبر فردا تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران از سر گرفته نخواهد شد. همزمان ایالات متحده اعلام کرده که بر اساس به اصطلاح مکانیزم ماشه که 30 روز پیش از سوی ایالات متحده فعال شده، کلیه تحریم‌های شورای امنیت ملل متحد علیه جمهوری اسلامی به اجرا در خواهند آمد. جمشید زند از رادیو فردا تازه ترین تحولات رو در این باره پیگیری کرده که از او میشنویم اینک.
سلام بکتاش و شنوندگان عزیز رادیو فردا. همونطور که اشاره کردی، بریتانیا و فرانسه در نامه‌ای که به شورای امنیت فرستادن در حقیقت پاسخی رسمی به آمریکا دادن که از فردا یک شنبه آماده نیستن که تحریم‌های بین‌المللی شورای امنیت علیه ایران رو از سر بگیرن. این در حقیقت میشه گفت که نکته‌ای هست که در چند ساعت آینده ممکنه بیشتر مشخص بشه، برای اینکه آمریکا گفته که از یک شنبه صبح به وقت تهران تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران آغاز خواهد شد، که این تحریم ها وسیع هست، فقط برنامه اورانیوم غنی سازی نیست، برنامه موشکی، بانکی، کشتیرانی و خیلی مسائل دیگر رو در بر میگیره. ولی آمریکا قبل از اینکه مکانیزم ماشه را فعال بکنه، یک ماه پیش، دو هفته قبل از اینکه مکانیزم فعال بکنه، قطعنامه به شورای امنیت برد برای اینکه تحریم تسلیحاتی ایران رو که در قطعنامه 2231 گنجونده شده و در 27 مهر ماه تموم میشه، این رو تمدید بکنه. شورای امنیت با موافقت نکرد و آمریکا به عنوان گزینه بعدی گفت که مکانیزم ماشه رو فعال میکنه، ولی بیشتر اعضای شورای امنیت مخالف فعال کردن هستند. روسیه، چین از اعضای دائمی شورای امنیت و از امضا کنندگان توافق هستی مخالف هستند و ایران هم میگه که چون آمریکا دو سال پیش از برجام خارج شده، دیگه نمیتونه از این سازوکار تنبیهی در ساختار توافق هستی استفاده بکنه، ولی آمریکا ایران رو متهم کرده که در طول مدت زمان یکی دو سال اخیر مفاد برجام توافق هسته‌ای رو نقض کرده و باید که این مکانیزم ماشه و تنبیه ایران به نوعی مجازات ایران اجرا بشه. از طرف دیگه آمریکا برای اینکه از فردا و روزهای آینده بتونه این ابزار فشاری خودش افزایش بده، روز خبرگزاری رویترز دو روز پیش گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نظر داره یک دستور اجرایی صادر بکنه که از این به بعد شرکت ها و کشورهایی که وارد معاملات تسلیحاتی با ایران میشن مجازات بشن. در حقیقت مجازات های تحریم های ثانویه است که به این شرکت ها، به این کشورها هشدار داده میشه که وارد معاملات تسلیحاتی به ایران نشن، برای اینکه آمریکا میگه اگر ایران بتونه وارد خرید و فروش اسلحه بشه و اینها رو برسونه به گروه های تحت حمایتش در منطقه، این صلح، امنیت و آرامش خاورمیانه و جهان و حتی امنیت آمریکا را هم به خطر میندازه. اروپایی‌ها با این منطق آمریکا موافق نیستن، ولی در ساعت‌های آینده ممکنه اتفاقات دیگری هم بیفته. اشاره هم بکنیم به موضع مقامات ایران که در روزهای اخیر گفتن که آمریکا نمیتونه این مکانیزم فعال بکنه، چین و روسیه پشت سر ایران وایستادن. و آخرین موضوع هم که میشه باش اشاره کرد، صحبت‌های علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل آیت الله خامنه‌ای است که روز شنبه به تسنیم گفت که هیچ کدوم از طرفای برجام به تعهداتشون تا الان عمل نکردن، فقط وعده دادن. و به گفته آقای ولایتی در تحریم‌های آمریکا کشورهای اروپایی به ویژه به طور مستقیم یا غیر مستقیم شرکت کردند. آقای ولایتی نتیجه گیری کرده که اروپا هم عملا به شکلی برجام رو نقض کرده و نتیجه گیری آقای ولایتی این هست که برجام عملا از یک طرف نقض شده و دیگه اعتباری نداره. این موضوع آقای ولایتی است که نزدیک است با آیت الله خامنه ای، ولی حسن روحانی، محمد جواد ظریف و دیگر مقامات دولتی چنین موضعی رو تا الان اعلام نکردند.
جمشید زند از رادیو فردا گزارش میداد ایالات متحده اعلام کرده تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی که طبق توافق هسته‌ای موسوم به برجام معلق شده بود، از ساعت 20 به وقت شرق ایالات متحده نیمه شب گرینیچ یا 2 پگاه یک شنبه فردا به وقت اروپای مرکزی و 4:30 دقیقه سپید دم ایران باز به اجرا گذاشته خواهند شد. این در حالی است که به گزارش رویتر، همان گونه که شنیدیم، بریتانیا، فرانسه و آلمان اعلام کردند تعلیق تحریم‌ها در چارچوب توافق هسته‌ای همچنان ادامه خواهد یافت. در برابر این پرسش که اکنون چه انتظاری باید داشت، منصور فرهنگ، استاد حقوق و روابط بین الملل در آمریکا، به رادیو فردا میگوید:
موضع حقوقی و رسمی دولت آمریکا اینه که این تحریم‌ها باید از نو گرفته بشه. یعنی اون 6 قطعنامه‌ای که در شورای امنیت مورد تصویب قرار گرفته بود امروز دوباره به اجرا در بیاد. ولی واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که کشورهای دیگه، اون 13 عضو شورای امنیت، حتی امضا کنندگان دیگر برجام، با این امر مخالفن. نتیجه چی میشه؟ نتیجه در واقع تحریم ثانوی میشه. یعنی اگر یک کمپانی در اروپا یا در جای دیگه بخواد با ایران وارد معاملات و روابط تجاری بشه، میتونه مورد تحریم دولت آمریکا قرار بگیره. بنابراین اون چیزی که اتفاق میفته و میتونه مؤثر باشه تحریم های ثانوی آمریکاست، ولی توجیه و تفسیر اون حداقل به زبان رسمی وزارت خارجه و غیر ذالک میتونه این باشه که ما بازگشتیم به تحریم های قبل از برجام. اون امر بسیار مهمی که در اینجا مطرحه، تا اونجایی که ایران نیاز به جلب سرمایه خارجی برای سرمایه گذاری کارآفرین در ایران داره، این موضع آمریکا یک احساس ناامنی برای سرمایه گذاران درست میکنه که هرگز ایران نمیتونه موفق بشه به جلب سرمایه خارجی.
آقای فرهنگی، مسئله حقوقی که وجود داره اینه که ایالات متحده با اینکه از برجام خارج شده، یعنی اون رو ترک کرده، ولی همچنان در اون توافقنامه نامش هست. یعنی توافقنامه نیومده که بدون نام ایالات متحده باشه و بر همین مبنا این سازوکار بازگرداندن تحریم‌های بین‌المللی رو اقدام کرده بهش. ولی از اون سو شورای امنیت اعلام کرده که نه، هیچ اتفاق نظری وجود نداره در این خصوص و ایالات متحده توافق هسته‌ای یا برجام رو ترک کرده و در نتیجه این اقدام ایالات متحده رو عملی دربارش انجام نشده. اکنون این وضعیت رو از نظر حقوقی چگونه میشه تفسیر کرد؟
واقعیت امری که وقتی ما صحبت از حقوق بین الملل میکنیم، در مرحله نهایی، یعنی توافق کشورها، دادگاه و پلیسی وجود نداره که بیاد بگه این حقوق باید مورد اجرا قرار بگیره. موضع حقوقی آمریکا بسیار ضعیفه و اصلا مورد قبول تحلیلگران و پژوهشگران حقوقی نیست. ولی از اونجایی که این موضع آمریکا داره بر ضد کشوری مورد اجرا قرار میگیره که هیچ نوع اعتبار حقوقی در دنیا نداره، کشوری که به سفارتخونه های خارجی حمله کرده، اتباع خارجی رو گروگان میگیره و به عنوان گروگان از اونا سوء استفاده میکنه. بنابراین ایران کشوری نیست که اون اعتبار بین المللی رو داشته باشه که بیاد در برابر آمریکا موضع حقوقی بگیره. ولی اگر به شکل انتزاعی و کلی به موضع آمریکا نگاه بکنیم، به هیچ وجه از نظر حقوقی قابل قبول نیست. یک تصمیم سیاسی است. اختلافات ایران و آمریکا در منطقه خاورمیانه یک اختلاف حقوقی نیست، یک اختلاف امنیتی و سیاسی است و در 41 سال گذشته این بوده. مثلا ایران موقعی که گروگانگیری کرد و شورای امنیت علیه ایران قطعنامه صادر میکرد، خمینی و شرکا میگفتن اینا ورق پاره است. بنابراین ایران کشوری نیست که بخواد از نظر حقوقی آمریکا رو به چالش بکشه، ولی در ضمن هم باید توجه داشت که در این مورد انگیزه های آمریکا انگیزه های سیاسی و امنیتی است و ارتباطی به حقوق بین الملل نداره.
میشه گفت آقای فرهنگ، هم تو که شما اشاره کردین، همین تحریم های ثانوی به اصطلاح که ایالات متحده قرار هست اون رو اجرا کنه، به عبارتی به نوعی همون مفهوم بازگشت تحریم های بین المللی رو خواهد داد؟
در تفسیر و اسمش بین المللی نیست، ولی مثلا بازار قاچاق رو رواج میده. مثلا چین یا بین کشوری مثل ژاپن یا کره جنوبی که این، یعنی کشورهایی که از ایران نفت میخرن، مهمترین هندوستان،
یعنی عملا همون مفهوم داره آقای فرهنگ، درست؟
عملا همون میشه، ولی در ضمنم بازار قاچاق رو میتونه گسترش بده. این یکی از تصمیماتی که به نفع اون کشورهایی تمام میشه که میتونن از ایران نفت بگیرن، ولی پول بین المللی، دلار و یورو و اینا بهش ندن، در واقع نفت رو بگیرن و وارد معاملات پایاپای بشن. یعنی محدودیت وسیعی برای تجارت خارجی ایران و بنابراین پیامدهای اقتصادی اون میتونه برای ایران منفی و مسئله ساز باشه.
منصور فرهنگ، استاد حقوق و روابط بین الملل بود در آمریکا.
این صدای رادیو فرداست.
رئیس جمهوری اسلامی امروز اوضاع کشور رو از لحاظ وضعیت کرونا بحرانی ذکر کرده. سپیده بهکام از رادیو فردا تحولات در ارتباط با کرونا در ایران رو پیگیری کرده. سپیده، تازه ترین رویدادها چه بوده در مورد کرونا؟
درود می‌فرستم به شما و همراهان رادیو فردا. بکتاش در 24 ساعت گذشته 166 نفر دیگر شمار درگذشتگان ویروس کرونا در ایران اضافه شد، طور که وزارت بهداشت اعلام کرده. در کل 24 هزار نفر هم عبور کرد آمار. 2845 نفر هم بیمار جدید مبتلا به کووید 19 شناسایی شده در 24 ساعت گذشته، که شمار کل مبتلایان رو از 419 هزار نفر هم بیشتر کرده. آقای روحانی امروز در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا صحبت کرد. تأکیدش بر این بود که سبک زندگی باید به همین شکل ادامه پیدا بکنه، هم امسال و هم تمام سال آینده احتمالا. او مثل هفته‌های گذشته تأکید کرد که دوگانه هایی مثل سلامت و آموزش درست نیست. صحبت‌های آقای روحانی رو بشنوید.
این دوگانگی های نادرسته. یعنی ما فکر نکنیم اگر یه نوجوانی رفت مدرسه مبتلا میشه، تو کوچه بازی بکنه مبتلا نمیشه. ما فکر نکنیم اگر یه جوانی رفت دبیرستان اونجا مبتلا میشه، اما اگر مهمانی خانوادگی رفت شرکت کرد مبتلا نمیشه.
آقای روحانی در صحبت‌هاش تاکید کرد که آمارهای وزارت بهداشت نگران کننده است. به طور کلی آقای بکتاش، اونطور که مقامات میگن وضعیت در کل کشور نگران کننده است. معاون وزیر بهداشت ایرج حریچی گفته همه کشور قرمز است. در برخی شهرها به گفته او انفجار کرونایی رخ داده. تهران هم از جمله مناطق قرمز است. با همه این اوصاف هنوز ظاهرا قرار نیست محدودیت‌های جدیدی اعمال بشه و در همین وضعیت روز جمعه نماز جمعه در همه نقاط و شهرستان‌های استان تهران، البته بجز ورامین، با هماهنگی ستاد ملی مبارزه با کرونا برگزار شده. آقای بکتاش،
گزارش‌های متعددی بوده سپیده اخیراً از ابتلای دانش آموزان و معلمان به کرونا، چه تحولات تازه‌ای در این ارتباط در دست است؟
امروز مدیر شبکه بهداشت درمان اردستان در استان اصفهان از ابتلای دو دانش آموز به کرونا در این شهرستان خبر داد. یکی از اونها دانش آموز پسر 7 ساله‌ای هست از مدرسه روستایی بخش زواره و یکی دیگر هم دانش آموز دختر 10 ساله‌ای هست از مدارس اردستان. در کرمان اعلام شده که تست کرونایی چند معلم مثبت هست. در همین حال مدیر یک مدرسه در استان سمنان فیلمی منتشر کرده در فضای مجازی، توضیحاتی میده درباره مبتلا شدن خودش و 6 نفر از کادر آموزشی این دبیرستان و به نظر میرسه که با مشکل تنفسی روبرو هست. این مدیر میگه حالش خوب نیست، در بیمارستان 50% درگیر بیماری شده و همینطور میگه که 2-3 تا از معاونا و معلم‌ها در قرنطینه هستن و توضیح میده که قبلا متوجه بیماری برخی از دانش آموزان و اولیا شدن و اطلاع هم دادن اما کسی رسیدگی نکرده. همونطور که شما گفتین در روزهای گذشته گزارش‌هایی از ابتلای معلمان و دانش آموزان به ویروس کرونا منتشر شد. پیام تبرسی رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری تهران گفت که به کرات در این روزها معلم و دانش آموز به کرونا مبتلا شدن و اونجا بستری شدن. با این وجود وزیر آموزش و پرورش ایران اعلام کرده که تا کنون هیچ مدرسه‌ای گزارشی مبنی بر ابتلای دانش آموزان به کرونا دریافت نکرده، از هیچ مدرسه‌ای در واقع دریافت نشده.
سپیده بهکام بود از رادیو فردا.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
مدافعان حقوق بشر و کاربران شبکه‌های اجتماعی نسبت به اجرای احکام قطع انگشتان دست 4 زندانی متهم به سرقت در ارومیه ابراز نگرانی می‌کنند و خواستار توقف این احکام شدند. احکام قطع انگشتان دست این 4 متهم که تیر ماه به تایید دیوان عالی رسیده به اجرای احکام مراجع قضایی جمهوری اسلامی در ارومیه ارسال شده است، در شرایطی که جامعه جهانی معتقد است بر اساس تعهدات بین المللی ایران جمهوری اسلامی نباید از این مجازات های غیر انسانی و قرون وسطایی استفاده کند. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارش می دهد.
خبر تایید احکام قطع انگشتان دست 4 زندانی متهم به سرقت در ارومیه پس از گذشت 3 ماه بار دیگر رسانه‌ای شده و مدافعان حقوق بشر و کاربران شبکه‌های اجتماعی نسبت به احتمال اجرای این احکام ابراز نگرانی می‌کنند. 3 تن از این متهمان هادی رستمی، مهدی شرفیان و مهدی شاهیوند نام دارند که در یک پرونده مشترک با حدود 30 شاکی خصوصی به اتهام سرقت به قطع انگشتان دست محکوم شدند. این افراد در سالهای 94 و 95 بازداشت و به زندان مرکزی ارومیه منتقل شدند. از شرایط بازداشت و روند دادرسی این افراد خبر چندانی در دست نیست. اما شبکه حقوق بشر کردستان پیشتر در گزارش‌هایی نوشته بود که این افراد در دوره بازداشت برای اقرار به اتهام تحت شکنجه قرار گرفتند. احکام این افراد پاییز سال گذشته در شعبه 1 دادگاه کیفری 1 ویژه اطفال و نوجوانان در استان آذربایجان غربی صادر شد و تیر ماه امسال به تایید شعبه 13 دیوان عالی کشور رسید. با این حال بر اساس اطلاعاتی که به دست رادیو فردا رسیده، متهمان در زمان بازداشت بیشتر از 18 سال داشتند و برخی منابع خبری به رادیو فردا گفتند که احتمالاً به دلیل شلوغی مجتمع‌های قضایی در ارومیه، برخی از پرونده‌ها برای رسیدگی به دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان ارسال می‌شوند. نام متهم 4 کسرا کرمی شهروند اهل کرمانشاه است. او 2 فرزند دارد و گفته که از روی فقر دست به سرقت زده است. کسرا کرمی مهر ماه سال 94 توسط پلیس آگاهی در شهر ارومیه بازداشت شد. او سال 96 در شعبه 1 دادگاه کیفری ارومیه به قطع انگشتان دست محکوم شد و این حکم چندی بعد به تایید شعبه 27 دیوان عالی کشور هم رسید. و حالا آنچه باعث شده این خبر دوباره رسانه‌ای شود و مورد توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی قرار گیرد، نگرانی از اجرای این احکام است، چرا که احکام قطع انگشتان دست این چهار متهم به دایره اجرای احکام دادگستری ارومیه ارسال شده است. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه در واکنش به انتشار گزارش‌های مبنی بر اینکه این افراد در زمان بازداشت کودک بودند، خبر را تکذیب کرده و نوشته که این افراد بالای 20 سال سن دارند و هم‌اکنون محکومیت خود را می‌گذرانند. بر اساس قوانین جهانی مجازات‌های بدنی ممنوعند و سازمان ملل متحد هم بارها در قطعنامه‌های خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته که استفاده از مجازات‌های بدنی را متوقف کنند، مجازات‌هایی که جامعه جهانی آنها را وحشیانه و قرون وسطایی می‌داند. علاوه بر این، ایران به دلیل عضویتش در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی متعهد است که این قبیل مجازات‌های بدنی و غیر انسانی را اعمال نکند. با این حال قوه قضاییه ایران با استناد به قانون مجازات اسلامی در سالهای گذشته در موارد بسیاری این احکام را اجرا کرده، احکامی همچون قطع دست و شلاق. کنوانسیون جهانی منع شکنجه هم که 36 سال پیش در مجمع عمومی سازمان ملل تنظیم شد، مجازات‌های بدنی و رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز را ممنوع اعلام کرده، اما ایران از معدود کشورهایی است که به آن ملحق نشده است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
تورم مهار گسیخته و سیر صعودی قیمت کالاهای مصرفی و مواد خوراکی در ایران همچنان ادامه دارد. روز به بلهری از رادیو فردا تحولات در این باره رو دنبال کرده. روز به از آمار و بررسی ها بگو این مورد اخیر جهش قیمت ها چگونه بوده؟
سلام بکتاش و همچنین شنوندگان گرامی. بله، قیمت ها هر چند گزارش های منتشر میشه در برخی از رسانه ها در مورد گرونی. آخرین موردش خب خیلی سر و صدا کرد، حتی منجر به این شد که هیئتی دولتی به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل جلسه بده. قیمت تخم مرغ بود که ظرف چند روز هلوهوش 10,000 تومان افزایش پیدا کرد و به حدود 42,000 تومان برای هر شانه رسید. قیمتی هر هم حدوداً دو برابر شد، به کیلو 80,000 تومان رسید. حالا گزارش‌های دیگه هست، روغن جامد، برنج، ماهی و مثلا تن ماهی قارچ افزایش پیدا کرده و خب به نوشته جامع جمع در 2 سال گذشته شمار زیادی از مردم گوشت رو از سفره‌شون حذف کردن. البته این تمام ماجرا نیست، چون در روزهای اخیر هم گزارش‌های منتشر شده از افزایش شدید مثلا انواع کود شیمیایی که هزینه کش و تولید رو افزایش میده.
مسئولان دولتی روز به در قبال این گرانی‌ها چه کار کردن یا چه گفتن؟
خب به طور معمول مقام های جمهوری اسلامی همیشه صحبت هایی در مورد برخورد قاطع با گرانی و گرانفروشی گفتن در این 4 دهه. خب این بار هم همینطور بوده، یعنی گفتن که رئیس سرپرست وزارت صنعت معدن و تجارت به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفته که باید این اولویت باشه، بعد برخورد بشه. اما خب معمولا در این 4 دهه هر وقت گرانی داشتیم بخشی از گرانی برطرف شده، ولی باز هم مردم گرونتر خریدن. در رابطه با همین وضعیت هم اتفاقا رئیس اتاق اصناف تهران قاسم نوده فراهانی چند روز پیش صحبت کرد و گفت منبع گرانی اصناف نیستند، گران فروشی رو باید دیدش که کجاست و گرانی رو باید مدیریت کرد قبل از که کالا بخواد گرون بشه.
سپاسگزاریم. روزبه بلهری بود از رادیو فردا. تداوم تورم مهار گسیخته و سیر صعودی قیمت کالاهای مصرفی و مواد خوراکی در ایران که همواره طی سالیان گذشته جریان داشته، دلایل آن هم شاید یکی دوتا نباشه، به عرصه‌های مختلفی از جنبه‌های سیاسی، اقتصادی و همچنین از دست رفتن روزافزون قیمت ریال ایران میتونه بستگی داشته باشه. شما میتونید دیدگاه‌های خودتون، مشاهدات خودتون رو به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا در میان بگذارید. 2042022112 21 12 و 13 تکرار میکنیم 2042 02 21 12 21 12 و 13 و همچنین البته به وسیله شناسه یا نشانی رادیو فردا در شبکه پیامرسان تلگرام، این نشانی @فرداگرام، عکس مطالب و صحبت‌های خودتون رو میتونید بازگو کنید. رادیو فردا با شماست در طول 24 ساعت شبانه روز بدون وقفه با پخش زنده خبرها و گزارش‌ها رأس هر ساعت. لحظاتی دیگر رأس ساعت 19 و 30 دقیقه ایران برنامه هفتگی در عرصه مسائل حقوق بشر.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. در مجله دریچه این هفته ادامه انتقادها از اعدام نوید افکاری با وجود ابهامات پرونده و تلاش فعالان مدنی برای لغو حکم اعدام او. حسن یونسی وکیل نوید افکاری میگوید 30 معترض دیگر هم با خطر اعدام مواجهند که از اسامی و وضعیت 27 نفرشان بیخبریم و ادامه بازداشت و صدور احکام زندان برای معترضان، دانشجویان و اقلیت‌های قومی و مذهبی. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. اعدام نوید افکاری، شهروند ساکن شیراز، موجی از انتقادها را به دنبال داشت. از واکنش آمریکا و اتحادیه اروپا گرفته تا بیانیه گزارشگران ویژه سازمان ملل و نهادهای ورزشی از جمله فیفا. علاوه بر واکنش‌های بین‌المللی، 15 وکیل دادگستری هم در بیانیه ای اعدام نوید افکاری را مغایر با آیین دادرسی ارزیابی کردند و 150 فعال سیاسی و مدنی هم در بیانیه ای دیگر اعدام این معترض اهل شیراز را جنایتی سنگدلانه نامیدند با هدف ارعاب و سرکوب معترضان در ایران. علی کشتگر، تحلیلگر سیاسی در پاریس و یکی از امضا کنندگان این بیانیه میگوید
در دنیای امروز با این شبکه‌های گسترده اجتماعی و این گستردگی رسانه‌ها دنیا فرق کرده و حاکمان جبار ایران اینو نمیدونن. فکر میکنن هنوز سال 67 که هزاران زندانی سیاسی رو کشتن و ما هفته ها تلاش کردیم تا افکار عمومی رو در دنیا متوجه اون جنایت بکنیم و بسیار بسیار مشکل بود. امروز خوشبختانه دنیا حساس نسبت به جنایت دیکتاتورها. هر فردی یک رسانه است و واقعا اینو منعکس میکنن در دنیا. نوید افکاری به عنوان یک ورزشکار بارها اعلام کرده بود که من دست به هیچ خشونتی نزدم و من هیچ کسو نکشتم و اعلام کرده بود که اینا به دنبال یک گردنی میگردن برای تناب دارشون. خب تمام این مسائل سبب میشه که وقتی که یه همچون جوانی بیگناه به خاطر فقط ایجاد ارعاب و ترس حکومت از مردم به این شکل قربانی میشه، دنیا یه همچون واکنشی نشون بده. حکومت جمهوری اسلامی امروز و ولایت مطلقه فقیه همون ضحاک ماردوش اسطوره‌ای است، یعنی بایستی برای بقایش آدم بکشه.
نوید افکاری در حالی اعدام شد که به گفته حقوقدانان و وکلای او ابعاد مبهمی در این پرونده وجود داشت. از نبود مدارک و شواهد کافی برای اتهام قتل مأمور امنیتی به دست نوید افکاری تا اظهارات او مبنی بر اعترافهای تحت شکنجه و همینطور اجرای عجولانه حکم اعدام نوید در میانه تلاش فعالان مدنی و خیرین در شیراز برای گرفتن رضایت از اولیای دم. حسین احمدی نیاز وکیل ساکن هلند میگوید حتی قوانین ایران هم در این پرونده نادیده گرفته شد.
شوربختانه در فرایند رسیدگی به پرونده نوید افکاری چه در دادسرا و چه در دادگاه کیفری و استان فارس هرگز نه تنها قوانین و مقررات قانون مجازات و قانون دادرسی کیفری رعایت و لحاظ نشد، بلکه حتی مر قانون و شرع هم در این زمینه لحاظ نشد. طبق قانون وقتی حکومت اعلام میکنه که این قصاص بوده بنا به اصرار و درخواست اولیای دم این اعدام اجرا شده، یک، چرا اجازه ندادن خانواده نوید افکاری آخرین ملاقات را با نوید داشته باشه؟ دو، چرا مراتب را به وکیل نوید افکاری اطلاع ندادن؟ سه، اگه اینطوری هست چرا اجازه ندادن فعالان مدنی و کسانی که مخالف اعدام هستن با خانواده ترکمان صحبت بکنن که بتونن حداقل فرصت اخذ بکنن یا بتونن در این زمینه رضایت اینها رو بگیرن؟ از دیگر سو تبصره ذیل ماده 478 از قانون دادرسی کیفری تصریحاً اعلام میکنه به صرف تقدیم اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور باید دیوان بلافاصله درخواست توقف اجرای حکم را بپذیره و مراتب را به دادگاه اجرا کننده حکم اطلاع بده.
اما نوید افکاری نخستین معترضی نیست که اعدام می شود. یک ماه پیش هم بر پایه چوبه دار در زندان اصفهان جان یکی از معترضان دیماه 96 را گرفت، مصطفی صالحی، که به قتل یک مأمور بسیج متهم شد. در پی بازداشتی طولانی مدت در سلول انفرادی و روند دادرسی که ابعادش روشن نیست. و به جز این دو نفر، به گفته حسن یونسی وکیل دادگستری در ایران، همکنون 30 معترض دیگر هم زیر سایه سنگین حکم اعدامند که تنها نام 3 نفرشان منتشر شده: سعید تمجیدی، امیر حسین مرادی و محمد رجبی، که در پی اعتراض میلیونی کاربران شبکه‌های اجتماعی اجرای حکم اعدام آنان متوقف و با درخواست اعاده دادرسیشان موافقت شد. اما از اسامی و وضعیت 27 معترض دیگری که به گفته حسن یونسی زیر حکم اعدامند هیچ خبری در دست نیست. افرادی که رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، میگوید تنها راه نجاتشان رسانه‌ای شدن نام آنان و اطلاع رسانی از سوی خانواده ها و وکلایشان است.
پرونده نوید افکاری و پایان تلخ اون عواقب فاجعه بار عدم اطلاع رسانی به موقع رو برای یک بار دیگه به همه ما یادآوری میکنه. اطلاع رسانی در خصوص وضعیت نوید افکاری باید پس از دستگیری و در دوران بازجویی ها صورت گرفت، زمانی که دسترسی به وکیل نداشت و زیر شدیدترین انواع شکنجه های جسمی و روحی قرار داشت تا علیه خودش اعتراف بکنه. اطلاع رسانی باید پیش از برگزاری جلسه محاکمه صورت میگرفت تا فشاری روی دادگاه ها آورده بشه که به اعترافات گرفته شده تحت شکنجه استناد نکنند. اطلاع رسانی باید پس از صدور حکم اعدام صورت می گرفت و فشار بین المللی عظیمی روی مقامات آورده می شد که در مرحله دیوان حکم را نقض بکنند و زمینه دادرسی منصفانه را فراهم بکنند. متاسفانه ما در یک جنگ نابرابر هستیم و با نظام قضایی روبرو هستیم که ابتدایی ترین اصول دادرسی منصفانه را زیر پا می زاره و هرچه فرصت بیشتر باشه برای اینکه افکار بین المللی در سطح جهان صدای اعتراض خودشون رو به مقامات برسونن و مکاتبه های متعدد از سوی سازمان ملل با مقامات ایرانی صورت بگیره، شاید فرصت برای نجات جان انسان ها بیشتر باشه.
و با رد درخواست اعاده دادرسی 7 زندانی کرد محکوم به اعدام از سوی شعبه 38 دیوان عالی کشور، این زندانیان سیاسی هم هر لحظه به چوبه دار نزدیکتر می شوند. انور خضری، کامران شیخه، خسرو بشارت، داوود عبداللهی، فرهاد سلیمی، قاسم آبسته و ایوب کریمی به اتهام‌هایی همچون محاربه و افساد فعل ارز به اعدام محکوم شدند. اتهام‌هایی که این افراد آنها را رد کردند و گفتند که اعتراف‌هایشان تحت فشارهای جسمی و روحی بوده است. فاطمه کریمی، مدیر شبکه حقوق بشر کردستان، درباره روند دادرسی این افراد می‌گوید:
این 7 نفر در 16 آذر ماه 88 توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. اواخر اسفند ماه سال 94 جلسه دادگاهی این افراد به اتهامات مختلفی از جمله اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، عضویت در گروه‌های سلفی و فساد فی‌الارض در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران برگزار شد و حکم اعدام این افراد در 5 خرداد ماه سال 95 صادر شد. اواخر سال 95 دیوان عالی کشور به دلیل نبود مدارک و شواهد کافی حکم اعدام این افراد را نقض کرد، اما مجدداً تحت فشار اداره اطلاعات ارومیه و مهاباد حکم اعدام این زندانیان عقیدتی مجدداً تایید شد. طبق نامه‌های سرگشاده‌ای که این افراد بارها منتشر کردند، همگی این افراد اتهامات وارده را صراحتاً رد می‌کنند و اعترافاتشون رو نتیجه شکنجه‌های روحی و جسمی و همچنین فشارهایی که به خانواده‌هاشون وارد شده عنوان کردند. و هیچ مدرکی مبنی بر اینکه این اتهامات وارد شده به این افراد رو اثبات بکنه وجود نداره. انور خضری، یکی از این افراد محکوم به اعدام، در یکی از نامه‌هایی که منتشر کرده عنوان می‌کنه که در اعتراض به میزان و شدت این شکنجه‌ها در زندان یک بار اقدام به خودکشی کرده.
امیر محمد شریفی، دانشجوی دانشگاه تهران، برای گذراندن حکمش احضار شد. او به دلیل فعالیت‌های دانشجویی، حمایت از اعتراض‌های اخیر و توییت‌های انتقادیش به 3 ماه زندان محکوم شده. طی سال‌های اخیر شماری از دانشجویان به خاطر انتقاد یا اعتراض مدنی بازداشت و زندانی شدند، از جمله پریسا رفیعی، علی یونسی و امیر حسین مرادی که همکنون در زندان به سر می‌برند. مرتضی اسماعیل پور، فعال حقوق بشر در آمریکا، درباره سرکوب معترضان در ایران اینطور می‌گوید:
اعتراضات در ایران به خصوص در فضای مجازی علیه کلیت جمهوری اسلامی افزایش چشمگیری پیدا کرده. شخصا معتقدم رویه بازداشت دیگرانشان در ایران طبق روال همشگی پیش می رود و دستگاه قضا به عنوان مأمور اجرایی مجازات مردم فعالیت میکند. حکومت از این 2 گروه دانشجویان و هنرمندان ترس عمیقی داره و به همین دلیل تلاش میکند با سرکوب شدیدتر مانع از هر گونه جریان سازی شود، چرا که میداند این 2 گروه توان شکل دادن به تجمعات اعتراضی و سرسری دارند. جمهوری اسلامی حتی کوچکترین اعتراض را سرکوب
میکنند. علاوه بر سرکوب جامعه مدنی در ایران، فشارهای امنیتی بر اقلیت‌های مذهبی هم ادامه دارد. دادگاه تجدید نظر استان خراسان جنوبی هفته پیش احکام زندان 8 بهایی ساکن بیرجند را تایید کرد. بر اساس این حکم، عطیه صالحی، نسرین قدیری، بنفشه مختاری، فرزانه دیمی، آرزو محمدی، عطاالله ملاکی، رویا ملاکی و سعید ملاکی جمعاً به 11 سال و 3 ماه زندان محکوم شدند به اتهام عضویت در تشکیلات غیرقانونی و تبلیغ علیه نظام، اتهام‌هایی که در سال‌های اخیر در پرونده 10 بهایی مطرح شده و جامعه جهانی بهایی آنها را بی اساس می‌داند. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو، میگوید تنها دلیل بازداشت بهاییان اعتقادات آنهاست.
متاسفانه وضعیت بهاییان در ایران در چندین سال گذشته هیچ تغییری نکرده. اونها فقط به دلیل اعتقاداتشون به دیانت بهایی در زندان هستند. همینطور بهاییان از حقوق اقتصادی محروم هستند، به طوری که در چند سال گذشته صدها خانواده بهایی از تامین امرار معاش خود محروم شدند و مغازه‌های آنها بدون هیچ دلیلی و بهانه‌های واهی مثل تعطیل کردن مغازه‌هاشون در روزهای مذهبی مهرموم میشه. همینطور بهاییان هنوز از حق تحصیل محروم هستن و اجازه ندارن که در دانشگاه‌ها درس بخونن.
و چند خبر دیگر. خسرو صادقی بروجنی، روزنامه‌نگار و پژوهشگر، بازداشت و جهت اجرای حکم به زندان اوین منتقل شد. او به 7 سال زندان محکوم شده که 5 سال آن قابل اجراست. اتهام‌های او اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و خارجی و تبلیغ علیه نظام عنوان شده که مصادیق آنها مقالات و فعالیت‌های این نویسنده در شبکه‌های اجتماعی است. سجاد شکری، فعال کارگری، در دادگاه انقلاب تهران به 4 سال زندان محکوم شد. او که از 1.5 ماه پیش در بازداشت به سر می‌برد، به دلیل حضور در مراسم روز جهانی کارگر به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام متهم شده است. ولی قره‌باشی، کارگر ساکن خرم‌آباد و از معترضین آبان 98، در دادگاه تجدید نظر استان لرستان به 3 سال و 3 ماه زندان محکوم شد. کوروش باقری فعال مدنی در دادگاه انقلاب تهران به 3 سال زندان محکوم شد. او که از طرفداران نظام پادشاهی در ایران است، دیماه 98 در پی اعتراض به سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک سپاه بازداشت شد و تا کنون در زندان تهران بزرگ به سر می‌برد. هیوا عزیزپور شهروند ساکن شهرستان سرواباد 10 روز پیش توسط مامورین امنیتی بازداشت شد. معراج مرتضایی دیگر شهروند ساکن سرواباد هم از 50 روز پیش در بازداشت به سر می‌برد. بدون امکان ملاقات و تماس با خانواده به اتهامی نامعلوم. و دریچه این هفته را با خبر نقض حکم اعدام هوشمند علیپور به پایان می‌بریم. این زندانی سیاسی کرد به اتهام مشارکت در حمله به یک پایگاه نظامی واقع در غرب ایران به اعدام محکوم شده بود و حالا با لغو این حکم در دیوان عالی کشور قرار است پرونده‌اش مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد. هوشمند علیپور از مرداد 97 در زندان به سر می‌برد. برادرش می‌گوید او در هیچ عملیاتی حضور نداشته و تحت شکنجه، تهدید و فشار ناچار به اعتراف اجباری شده است. خانواده‌اش امیدوارند در رسیدگی مجدد پرونده حکم اعدام او لغو شود. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر شاد باشید و پایدار.